آقای نوستی فر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا منم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم، روز شما بخیر.
متشکرم. آقای نوستی فر، پرسیدن اگر بخوایم به عنوان شخص مبتدی وارد بورس بشیم و سرمایه گذاری بکنیم قدم اول چیه؟ این رو بارها پرسیدن در برنامه
و جوابش هم این هست که حتما اطلاعات کافی داشته باشیم، آموزش کافی دیده باشیم تا بتونیم انتخابای انشاءالله بهتری داشته باشیم و از سرمایه گذاری اون به نحو احسن استفاده کنیم و منتفع بشیم. شرط موفقیت این هست که ما شناخت کافی داشته باشیم راجع به هر نوع فعالیتی که انجام میدیم و زمانی که فعالیت ما مبتنی هست بر به خصوص مسائل مالی، اطلاعات ما باید دقیق‌تر و برحال بروزتر باشه و بر اساس یک رفتار عقلایی تصمیم بگیریم انشاءالله.
درسته. یک بار پاسخ دادیم به این سوال، اما گفتن که لیست کارگزاری های معتبر رو چگونه به دست بیاریم؟ حالا نمیدونم متفاوت هستن.
ما کارگزار غیر معتبر نداریم. تمام کسانی که مجوز فعالیت از سازمان بورس میگیرن همه معتبر هستن بنا به شرایط و مقرراتی که وجود داره و لیستش هم میتونن از سایت های مربوط به SEO میتونن استفاده بکنن و در حال دسترسی اونها از طریق تالارهای معاملاتی که در خیلی از استانهای کشور وجود داره یا از تالاری که در حال اختصاصی در تهران دارن یا تالار حافظ میتونن استفاده بکنن و دسترسی در حال جامعی رو ما الحمدلله داریم در سراسر کشور که میتونن در حال مراجعه کنن و انشالله سرمایه‌گذاران فهیم و با همراه با دانش و بینش کافی داشته باشیم تا بتونیم بازاری فعال داشته باشیم.
درسته. پس این سوال رو هم شما پاسخ فرمودین که پرسیدن آیا برای انتخاب کارگزار معتمد به دقت و وسواس زیادی نیاز هست یا تمامی کارگزاران در یک سطح هستن؟ که خب فکر میکنم جواب
نه، همه یک سطح. ببینید نام گرید بندی دارن، رتبه بندی دارن. درسته. بعضی فعالیت بیشتری دارن، بعضی فعالیت کمتری دارن. از این بابت میتونه معیارهایی ما داشته باشیم برای کارگزارهایی که برحال میخواییم انتخاب بکنیم، خدمات بیشتری میدن برحال، ولی لازم خدمات که ارز میکنن مثل مشاوره فرکو مجوز دارن، بعضی ممکنه نداشته باشن. به هر حال همشون در یک حد چون به یک بازار بر اساس یک آیین‌نامه معامله رو انجام میدن، یک سامانی معاملات وجود داره و خیلی تفاوت از این بابت وجود نداره، ولی ارتباطی که با هر کارگزار دارن رو برحال چک کنن، اگر شکایتی داشته باشن رسیدگی میشه. فعلا همه با هم برابر هستن و از این بابت ها نگران نباشن.
بله، اما یک بار تلفن داریم، اتفاق بشنویم، برمیگردیم.
بورس و فرابورس رو میخواستم. مرسی.
چکر.
به صورت پیامکی همین سوال رو داشتیم، فرق بورس و فرابورس رو خواستن آقای نوستی فر.
بورس ورود با برحال شرکت ها با اوراق بهادار به بورس شرط خاص خودش رو داره. بعضا ممکنه تمایلی سهامدار یا صاحبان اون اوراق بهادار نداشته باشن یا امکانش وجود نداشته باشه. مثلا تجهیزات مسکن اوراقی نیست که در بورس تهران بشه معامله کرد، بنابراین ما یه بازار دیگه ای داریم به اسم فرابورس که این اوراق هم میتونه در اون معامله بشه. البته در بعضی موارد مثل آیین‌نامه معاملاتی که ما داریم، مثلا ما در دامنه نوسان در بورس 4%، در فرابورس 5%، یا مثلا در بورس ما حجم مبنا داریم، در فرابورس نداریم. تفاوت هایی به لحاظ آیین‌نامه‌ای وجود داره، ولی ماهیت تفاوتشون در اینه که اوراقی که نمیتونه وارد بورس بشه در فرابورس امکان معامله وجود داشته باشه و یا اینکه تمایلی وجود نداشته باشه. بنابراین این تفاوت های ماهیتی وجود داره. مقررات هم تو هر حالی که به هر حال جزئی است مثل 4% و 5% دامنه نوسان ممکنه اینا رو اگر وارد بشن خیلی مشکلی نخواهیم داشت از این تفاوت هایی که وجود داره.
درسته. با هم تلفن 2265-2525.
چه کسی مسئول نظارت بر عملکرد ناظر بازار است؟ اینو میخواستم سوال کنم. و سوال بعدی اینی که بر قانون گره نظر ناظر ارجح هستش یا نه، یا فقط بر اساس قانون گره روی برخی از سهم‌ها نظر داده میشه.
بفرمایید آقای مصطفی فخر.
ما سازمان بورس رو به عنوان یک مقام ناظر می‌شناسیم که بر کلیه فعالیت‌هایی که در برابر بازارهای مالی عمد بورس، فرابورس، بورس کالا و انرژی انجام میشه نظارت دارن و بنابراین بر عملکرد بازار هم ناظر بازار هم به حال سازمان نظارت داره، ضمن اینکه خود مقامات بورس و فرابورس هم این نظارت رو مقامات ارشدشون دارن. ما برای گره معاملاتی نخیر، ما نظر به حال آیین‌نامه و دستورالعمل هست و اساس اون انجام میشه، مگر اینکه دستورالعمل زمانی هست که مثلا فرض کنید برای شرکتایی که حجم‌های خیلی کمی دارن، کمتر از 150 میلیون سهم دارن، اونجا اختیاری که آیین نامه داده به مدیر عامل بورس اجازه داده که در این گونه موارد شرایطی رو که اعمال میشه برای گره معاملاتی رو با نظر مدیر عامل که ممکن تفویض بشه به ناظر معاملات، و الا نه بر اساس حتی اونجایی هم که اختیار داده میشه بر اساس دستورالعمل اختیار داده میشه.
بله آقای نوستی فر، به 3036 پیامک دادن، گفتن که تحلیل تکنیکال شاخص کل رو لطفا توضیح بدین و بفرمایید که چه موقعی به سمت بالا برمیگرده.
تکنیکال بر اساس اون اطلاعاتی که ما داریم یا روندی که وجود داشته در گذشته میتونیم پیش بینی کنیم و بر اساس تکنیکایی که استفاده میشه. به هر حال وقتی ما روند افزایشی رو در بازار داریم طبیعتاً اینها تکنیک، یعنی این که ما بر اساس تجربه به نکاتی رسیدیم و این نکات رو میتونیم اعمال کنیم و در واقع جاری و ساری بدونیم در شرایط آینده. این که معمول هست که اگر ما روند افزایشی داریم یک روند کاهشی هم داشته باشیم، وقتی یک روند کاهشی داریم یک روند افزایشی هم داشته باشیم. در مورد سهام شرکت ها بعضی اتفاق میفته که بر اساس به اون خطای مقاومت و غیره میتونیم یک برآوردها و پیش بینی هایی داشته باشیم. راجع به شاخص هم همینطوره، ما در حال وقتی روند افزایشی بوده طی چند ماه گذشته یک روند کاهشی خواهیم داشت. اینکه بریم و تحلیل کنیم و بگیم که در چه زمانی شاخص برمیگرده به هر حال نیاز به این مقدار بررسی بیشتر داره.
درسته. شنونده دیگه پرسیدن که من عضو خرید آنلاین بورس هستم، چطور میتونم از فرابورس خرید کنم؟
فقط به کارگزار باید مراجعه کنن تا اون امکاناتی رو که به هر حال از طریق آنلاین میتونن داشته باشن رو به هر حال میتونن مراجعه کنن. اون بازارهایی که ما آنلاین داریم، مثلا بورس کالا اگه آنلاین نداره خب باید شرایطش مهیا بشه تا بتونن آنلاین داشته باشن، ولی تا اونجا که من خبر دارم تفاوتی بین فرابورس و بورس نداره، روی اوراق بهادار میتونن این کار رو انجام بدن.
درسته. از کجا و کدام سایت بفهمیم وضع یک شرکت خوبه؟
از کجا بفهمیم؟
از کجا و از کدام سایت متوجه بشیم که وضع یک شرکت خوبه و بتونیم خریدش بکنیم؟
وضع خوب رو باید تعریف کنیم. وضع خوب اگر ما روند افزایشی قیمت رو که معاملات رو منتشر میکنن یا نمودارهای قیمت رو منتشر میکنن خوب میتونیم، ولی منظور شاید خوب این باشه که ما تحلیل های بنیادی رو یا اطلاعات جانبی که راجع به شرکت داریم، از وضعیت مالی و کداد رو مراجعه کنیم، وضعیت اطلاعاتی که منتشر شده اونها رو بررسی بکنیم، بررسی اطلاعات منتشر شده و روند گذشته اطلاعات منتشر شده که ببینیم چقدر میتونه این پیشبینی ها به واقعیت منجر بشه، و دو هم این که روند معاملات رو در گذشته و برها بررسی بکنیم و به این نتیجه برسیم که این شرکت پتانسیل افزایش قیمت یا در حال چه بسا سوداوری بیشتر رو در آینده داره. به این شکل که خوب رو باید تعریف کنیم و تعریفی که از خوب داریم بریم و دنبال اطلاعات و معیارهایی باشیم تا بتونیم به اون دسترسی پیدا کنیم.
درسته. 22-65-25-25 و باز هم صدای شما.
درصدی رو که کارگزار میگیره که خرید و فروش میکنه سهمو، به غیر از این هزینه دیگه هم داره خرید و فروش سهام تو بورس یا نه؟
بفهمید آقای نوستی فر.
کارمزد بر اساس دستورالعمل آیین‌نامه هست که برای خرید کمتر از 0.5% و برای فروش کمی بیشتر از 0.5% رو برای تمام سازمان و بورس و فرابورس و اینا کارمزدهایی که کم میکنن، 0.5% در فروش مالیات پرداخت میشه علاوه بر کارمزدهای عقد شده، فقط در مورد فروش 0.5% به مبلغ فروش مالیات میخوره که به هر حال اونم بر اساس قانون هست و میبایستی پرداخت بشه.
درسته. پس پاسخ
دیگه این اخیر وجود نداره.
بله، پس پاسخ دادین. این پیامک رو هم که پرسیدن میزان کارمزد خرید و فروش چقدر، فرمودین نیم درصد برای خرید، کمی بیشتر برای کمی بیشتر از نیم درصد برای فروش.
من کردم 46 رو میگم. درسته. اگر گرد کنیم نیم درصد کمتر از نیم درصد برای خرید هست.
درسته.
و کمی بیش از نیم درصد هم برای فروش، به علاوه نیم درصد مالیات در مورد فروش.
بله.
یعنی حدود 1.3% برای فروش هست و کمتر از نیم درصد هم برای خرید کارمزد برای تن و کارمزد یکی از برای سهامداران و سرمایه‌گذاران اخذ میشه.
درسته. شنونده دیگری به 3036 پیامک ارسال کردن، گفتن آیا صورت پورتفوی یک ماهه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش کوتاه مدت قابلیت اتکا دارن یا خیر؟
پورتفوی آخرین سبد سهامی هست که یک شرکت سرمایه‌گذاری منتشر می‌کنه. آخرین وضعیت این شرکت این هست. اینکه یک ماهه باشه یا شش ماهه نیست، اینکه این شرکت الان دارای چه سهامی، چه صنایعی رو سرمایه‌گذاری کرده، چه میزان دارایی هست و قیمت تمام شده این سرمایه‌گذاری‌ها منتشر میشه و قیمت روز بازار اونها. با مقایسه اونها بعد میتونن اتکا بکنن.
درسته. پرسیدن روش تغییر کارگزاری برای که معاملات برخط چگونه است، نیاز به مراجعه به کارگزار قبلی هست یا خیر؟
برحال امکاناتی رو که ما داریم برای ورود به سامانی معاملات از طریق کارگزارا هست. در مورد خرید و فروش، وقتی شما سهامی در یک کارگزار خریداری کردین، به شرط میتونید در کارگزار دیگه بفروشین که کارگزار ناظرتون رو عوض کرده باشین. به شرط تغییر ناظر در واقع سهام میتونید این تغییر رو ایجاد بکنید. با کارگزار جدید باید مراجعه کنن، کارگزار قدیم نیاز نداره. باید.
بله، بسیار.
اگر خط اعتباری داشته باشن، خرید اعتباری، در این صورت برای تصحیح باید به کارگزار قبلی هم مراجعه بکنن و بعد بتونن کارگزارشون رو ناظرشون رو عوض کنن.
درست. بسیار عالی. تشکر میکنم از شما آقای نوستی فرش، سپاسگزارم و ارتباطی بعد باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.